بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا فداه و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. از فردا ایام فاطمیه شروع می شود، انشاءالله همه به آن اهمیت می دهند و حمدالله سال به سال مراسم فاطمیه با شکوه تر می شود. منتها برادران عزیزان باید توجه داشته باشند طوری مراسم فاطمیه را انجام دهند که انشاءالله مورد رضای امام زمان ارواح ناله الفدا بوده باشد. و ما هم سه روز در مدرسه امیر المؤمنین روزه داریم و روز سوم رو هم من خودم صحبت می کنم. از قدیم الایام دلمون می خواست در فاطمیه ما هم سهیم باشیم و همچنان انشاءالله تا آخر اینو ادامه می دهیم و انشاءالله روز سوم هم خودم عرایزی عرض خواهم کرد و توسلی خواهیم داشت. و اما بحثی که در مسئله 28 داشتیم به تناسب 16 تروک احرام، بحث در این بود که در مقام ضرورت زائل کردن مو از بدن عیبی نداره، گرچه کفاره داره، ولیکن یجوز و شرعن. حالا به هر دلیل این اذیت و آزار از ناحیه موها باشه، محل حشرات شده باشد، سردرد میگیرد این شخص، در چشمش مثلا یه دونه نخ مو پیدا شده، باید اینو بکنن و امثال ذالک، و هر دلیلی مو اذیت و آزارش کنه میتواند این مو رو زائل کنه. حتی در بعضی از عبارات آمده و در خارج هم دیده شده که گاهی ابروها به قدری پرپشت میشود و خودشو می اندازه که جلو دید چشمو می گیره. طرف وقتی میخواد صحبت کنه باید ابروهاشو بکشه بالا، چشمانشو باز کنه، در مقابل طرف صحبت کنه. گفتن این هم چون مزاحمه میشه، ابروها رو قیچی کنند و کوتاه کنند یا بالاخره ازاده مو کنند تا جلو دیدش گرفته نشه. این بحث رو ما ذکر کردیم و ادلش هم گفتیم که چرا جایزه، منتها بقیه هنان شیعون یه نکته باقی مونده، این نکته رو بگیم بریم سراغ دنباله مسئله 28 که زائل شدن مو در حال وضوع و غسل باشه. و اون بقیه هنان شیعون این است که مرحوم علامه در منتها و شهید در دروس آمدن فرق گذاشتن بین دو صورت، صورتی که نفس شعر موجب اذیت، مانند مویی که در چشم در درون پلک داخلی بروید و مزاحم چشم باشه، این نفس وجود مو آزاردهنده است. و من اونجایی که خودمو آزار نمیده، لوازمی پیدا کرده، مثل موهایی که سبب پرورش حشرات میشه، موزیات میشه، خودمو زحمتی نداره اما مأوا و مسکن حشرات موزی شده. اینا آمدن بین این فرق گذاشتن، گفتن اولی حرام است و کفاره داره، دومی حرام است و کفاره نداره و در مقام ضرورت هر دو جایزه. در مقام ضرورت ازاله هر دو جایزه، ولی که در مقام ضرورت اگر ازاله کرد، اون قسمی که خودش موذیه کفاره نداره. ببخشید، اونی که موذیه هست کفاره نداره، و اونی که محل و مأوای حشرات موذیه اون کفاره داره. بله. و مرحوم کاشف اللسام هم تبعیت کرده و این را تشبیه کردن ما نهنفی و به مسئله صید. گفتن اگر صید حمله به انسان بکنه، بزنی، کفاره نداره، خودش حمله کرده. اما اگر گوشت صید را در مقام ضرورت هم بخوری، کفاره داره، به علت این که ضرورت سبب شده گوشت صید رو بخورید، خود صید مزاحمتی نداشته. اونجایی که حمله کنه مزاحمت داره، بزن، کفاره نداره. اونجایی که حمله نکردی اما ضرورتی از باب گرسنگی چه سبب شده گوشت صید را بخوری، در اینجا کفاره داره، ولی اون ضرورته. خلاصه ما نهنفی رو به اون صید تشبیه کردن. این بحثش میاد. اونی که میخواستم اینجا عرض کنم این است، در ما نهنفی این دو قسم شبیه همه، هر دو عند الضروره یجوز ازالته، هر دو عند الضروره یجوز ازالته، ولو فی ما سیاتی با هم تفاوتی داشته باشن. خیال نکنید این اختلاف مربوط به ما نهنفیه، که مرحوم علامه و مرحوم شهید در دروس و مرحوم کاشف اللسام پذیرفتن، هرچند صاحب مدارک و مرحوم صاحب جواهر مخالفت کردن، گفتن هیچ فرقی نداره، در کفاره هم تفاوتی نیست. انشاءالله این بعدن میاد. اما بریم سراغ الفرع الثانی که محل ابتلای شدید زوار بیت الله حرامه، وان این است در موقع وضو موهای کنده می شود از صورت، یا موقع مس از سر کنده میشه. حالا این دو حالت هم داره، یه وقت یقین نداره موها کنده میشه، بعد میبینه کنده شد، یه وقت نه یقین داره موهاش کنده میشه. علت این که میخواد اسباق وضو بکند و آب وضو فراوان بریزد و خوب دست بکشد و اینا، بالاخره میدانه کنده میشه. اما قصد ازاله مو نداره، علم داره، اون قصد طبعی هست، قصد بالاصاله نداره. میدانه که مویش در هنگام وضو یا در هنگام غسل کنده می شود، این عیب نداره. بله، ما میگیم قصد نداره، میخوام توجه بدیم به موضوع، نه این از که بعضیا قصد دارن، میخوام توجه بدیم این قصدش ازاله مو نیست، ولی میدانه به تبع زائل میشود. هیچ کس قصد نداره، درسته، منتها توجه به این نکته باید داد که چون قصد ندارد معاف شده از، ولو علم به این که ساقط میشود و به مقتضای علم یه قصد طبعی هم حاصل میشه. اینجا استثناءن دلیل داریم بر عدم اشکال، کلام مرحوم امام در متن تحریر الوسیله این بود: ولا بأسه، بله کفاره هم نداره، ولا بأسه به سقوط شعر حال الوضوء والغسل. ایشون وضوء و غسل میگن بلا قصد الازاله، بدون اینکه قصد ازاله مو داشته باشه، قصد بالاستقلال. این کلام امام رحمت الله علیه در تحریر الوسیله. کلامی از صاحب جواهر و کلامی از مستند نقل میکنم، اقلال چهرش روشن میشه. صاحب جواهر میره جلد 20 اینجا رو مطرح میکنه چون مربوط به کفاره است. در جلد 20 صفحه 412 میفرماد: المشعور انه لو فعل ذلک فی وضوء الصلات، المشهور انه لو فعل ذلك فی وضوء الصلات لم یلزم شیئون، کفاره نداره، یعنی شرعا جایزه، کفاره هم نداره. بله نفهمیدم. وضوء بعد میاد که آیا وضوء مطلقا یا وضوء الصلات، اینا میاد. و اما مرحوم نراقی در مستند عبارت جامع تری داره از عبارت جواهر. در جلد 13 مستند کفارات رفته تو جلد 13 صفحه 285 ایشون به صورت استفهام مسئله را مطرح می کند: هل الحکم المذکور مخصوص به غیر الوضوء، آیا این حکم حرمت و کفاره، حکم مذکور یعنی حرمت و کفاره، مخصوص به غیر الوضوء؟ منتها غیر الوضوء دو رقم میکنه، اما مطلقا اول صلات، وضوء برای هر چی بگیره یا وضوء برای نماز، این دو تا احتمال در مسئله است. او معل غسل، این سه تا احتمال، وضوء مطلقا ایم نداره، یا وضوء صلات ایم نداره، یا وضوء غسل هیچ کدام ایم نداره. بعضی ها چیزای دیگه هم بهش ملحق کردن، فکر میکنید چی دیگه هست؟ تیمم هم ملحق کردن. غیر از تیمم، تطهیر بدن، گاهی تطهیر با دست بکشه جرم نجاست، این نجاست بره، تطهیر باعث می شود یه چند تا مو هم کنده بشه. بنابراین حالات مختلفی اضافه کردن که اشاره می کنیم. بله؟ یا مانعی به چسبیده به بدن، میخواد این مانع رو از اعضا و وضوع برطرف کنی، چهار تا نخ مو هم کنده میشه. خب اومد غسل ایزن کما حکی عن الاکثر، کما حکی عن الاکثر یعنی اکثر میگن استثناء عیب نداره. او یا امه ایزن، یا نه استثناء نی، حکم حرمت و کفاره، یا امه ایزن وضوء هم شامل میشه، غسل هم شامل میشه. او یا امه ایزن، معنی یا امه این از هم حرامه و هم کفاره داره، حتی در وضوء. کما ان صدوق و المفید و سید و دیلمی. البته وضوء از باب ضرورت میشه، منتها کفارش باید بده. صدوق و مفید و سید مرتضی و دیلمی اینها قائل شدند به اینکه کفاره داره وضوء و غسلم، اگر موهایی از بدن کنده شود، یا امهو یعنی یا امو کفاره، غسل، وضو، اینها اگر یقین داره موی کنده میشه باید کفاره هم بده، یا امهو منجش هست کفاره هم بده. از چهار بزرگوار نقل کرده، صدوق و مفید و سید و دیلمی. در حواشی مستند منابع این چهار تا بیان شده، صدوق در کتاب مقنع، مفید در کتاب مقنع، سید مرتضی در کتاب جمل العلم والعمل، صدوق در مقنع، مفید در مقنعه، و سید در جمل العلم والعمل، و دیلمی در کتاب مراسم. معلوم شد مسئله ذات قوله اینه، قول اکثر این از کفاره نداره و قول غیر اکثر این است که کفاره داره. خب بریم سراغ، میگن وضوء واجب یا اعم، وضوء مستحب یا اعم، میرسیم میگیم الان میگن آیات و روایات حرمت رو بردن روی حلق، چگونه زائل شدن یک مو حلق سد میکنی؟ فراموش کردید روایاتو، روایات کلمه حلق نداشت، روایات ازاله مو داشت که زوال یه دونه هم میگه. حتی اون روایاتی که درباره اون موی که در چشمه و یه دونه مو اومده در چشم، اون رو هم داشت صحبت میکرد. بله گاهی ممکن نصف مو رو هم شامل بشه. و اما ادله ما بر عدم کفاره در غسل و وضو، یا ملحق کنیم تیمم و ازاله نجاست از بدن و غیر ازاله، دلیل اولی که آوردن اصل است، اصالت البراءه عن الفداء والکفاره، یه دلیل. البته این دلیل در صورتی است که عمومات ما نگیره حالت وضوع رو، هم میگیم عموماتی که میگو ازاله جایز نیست منصرف است از وضوع و غسل، که خود به خود موهایی کنده میشود. اگر عمومات رو ما منصرف بدانیم، اینجا اصل براءت از کفاره جاری میشود. دلیل دوم ما لزوم حرجه. خب این اصلاحی لازم میاد، ما روزی چند بار لزوم میگیریم، هر بارم اسقاط چیز میشود، شعرهای اسقاط میشه، مرتب کفاره بدیم، اصلاحی لازم میاد. نهی حرمت که نمیشه کرد، به دلیل لزوم نمیتونیم بگیریم. و اما کفاره هم خودش اصل حرج است برای ما، که ای بخواهیم برای اینها حرام بدانیم و کفاره ای هم برش قائل باشیم. بله، عنوان ثانوی عنوان اولی فرق نمی کنه. بالاخره آیا می شود به محرم بگیم 10 روز در راه هستی، تو وضوع که می گیری مراقب باش یه دونه مو کنده نشه، و الا مرتکب حرام شدی، کفاره هم باید بدی؟ خب این حرج لازم میاد، این که شکی نی. تیمم یعنی 10 روز همش به جای وضوع تیمم بگیره، وضوع اهمیتش بیشتر از زائل شدن یه مو از بدن است، وضوع اهمیتش بیشتره، غسل اهمیتش بیشتره. به هر حال این رو هم استناد کردن ادله اصل حرج رو نسبت به حرمت، حرمت تکلیفی و نسبت به وجوب کفاره، هر دو. و اما دلیل سوم که عمده باید همین دلیل باشه، روایت صحیحه هیثم ابن العروت تمیمی. میگن یقین داشته باشه که موزائل میشه بسیار کمه. شما از امروز خودتون امتحان بکنید، تا به حال دقت نکردید، امتحان بکنید ببینید بله موزائل میشود در موقعی که انسان وضو میگیرد، مخصوصا اسباغ در وضو که آب وضو فراوان باشه قشنگ همه به طور کامل شسته بشود، یا در غسل خب سرش رو بالاخره میشورد و باید آب به بیخ موها برسه در غسل. در مسح وضو لازم نیست آب به بیخ موها برسه، اما در غسل باید آب به بیخ موها برسه به پوست سر، لأن تحت کل شعرت جنابه، روایت داریم تحت کل شعره جنابه است، یعنی باید آب برسه شستشو بشود. خب این آبو میخواد سرشو دست میکشه، زنها مردها آبو میخوان به بیخ میرسه میریزه دیگه، یه دونه هم کنده نشه خیلی کمه. و اما مهم گفتم روایت صحیحه هیثم ابن عروه تمیمی، خودش از ثقات، سایر راویان این حدیث هم از ثقاتن. این حدیث شش باب 16 است من بقیت الکفارات، شش باب 16 من بقیت الکفارات. بله، عن محمد ابن الحسین، عن جعفر ابن بشیر، اینا ثقه هستن، عن الهیثم ابن عروه تمیمی که از اصحاب امام صادق علیه السلام و از ثقات، قال سأل رجل ابا عبدالله علیه السلام عن المحرم یرید اسباغ الوضوء، اسباغ وضوء مستحب، وضوء پر آب باشه، چنان نباشه یه ذره آب به صورتش بزنه. من تعجب میکنم از بعضی از فقها که گفتن دل کم جایزه، همچین یواش دست به ماله از اون بالا مثل که روغن مالی میخواد بکنی. خب این ببخشید این کسافتکاریه، معنیش این است اون چرک رو از اون بالاتر ببریم اون پایین تر جمعش کنیم، باید بزنن که آب بشورد و ببرد تمیز کنه، نه این است این رو روغن مالی بکنیم کسافات رو پوست بدنمون جا به جا بکنیم. یعنی وضوع برای جا به جا کردن کسافاته یا برای نظافت است و اونها رو زائل بکنی؟ غسل باید باشی، دلک که غسل نیه خودی آب رو به بدن بمال، این میگم غسل، شستشو این است که ازاله کنه ببرد. میدونم آب زیاد بریزه، خود آب وقت زیاد بریزن میبره، خودش میبره. عن المحرم یرید اسباغ الوضوء، پر آب وضوء بگیره، فتسقط من لحیته الشعر او شعرتان، یک نخ مو یا دو نخ مو، این نداره، عالم است من قبل، یا شاکه یا اعمه، هم شاکو میگیره هم عالمو میگیره، یقین داره اطلاق داره. قال لیس بشیئن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خداوند حرجی در دین برای شما قرار نداده. گفته وضو بگی، حالا یواش یواش وضو بگیری، یه مو کنده نشه، آبم فراوان بریزی، غسل کنی، آب به بیخ موها برسه، یه مو هم کنده نشه، خب این حرج دیگه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این روایت چیز هیثم در واقع برگشت به دلیل اسوه حرج، شبیه اون شد امام علیه السلام. بله؟ عمد یعنی قصد ازاله داره یا علم به ازاله داره؟ علم هم نمیگیره؟ یقین داره؟ متعارفه، مصادیق زیادی داره، چرا اطلاق کلام شامل این نشود؟ خب مرحوم صاحب مستند یه اشکال به این روایت کرده، با اینکه روایت دلالتش خوبه، میگه منظور امام به قرینه این تعلیل این است که اگر زائل شد، حالا اگر کفار هم بدیم مهم نیست، کفار من طعامه، کفار چیزی نیست، بنابراین اس و حرجی لازم نمیاد. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، یعنی کفاره سنگینی نداره. این خیلی خلاف ظاهره که مستند میگه کفاره سنگینی نداره، اس و حرجی لازم نمیاد، بنابراین ادله کفاره اینجا رو میگیره، این بگیم جایز نبوده، کفاره شاملش میشه. خیلی بعیده. اون حالا یعوسان میرسیم. خب این عمده روایاتی که بهش استدلال کردن، ولی یه دو تا روایات دیگه ما پیدا کردیم که مؤید این مطلبه. دوی باب 14 همینجا، دوی 14 ببینید، همون روایات عمر بن یزید. دوی چارده، ببخشید، دوی چارده مال مستدرکه، از روی مستدرک بخونم. عبارت مستدرک اینه، مرحوم حاجی نوری در مستدرک در جلد نهم در باب 14 از ابواب بقیت کفارات الاحرام، حدیث 2 دعائم الاسلام، عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال ان مسح المحرم رأسه او لحیته فسقط من ذلک شعر یسیر فلا شیء علیه فیه، ان مسح المحرم رأسه او لحیته فسقط من ذلک شعر یسیر فلا شیء علیه فیه. این هم از وضو و غیر وضو است، از این جهت میگیم مؤید مطلب میتواند بوده باشه، ولو دعائم الاسلام است و سندی هم در اینجا نداره. یه روایت مؤید دیگر هم داریم در باب 75 از تروک احرام، اینم باب 16 روایت 5 تا یقین پیدا کنین مخالفتی نداره. روایت 5 روایت شام ابن سالمه قال اذا وضع احدكم يده على راسه او لحيته وهو محرم فسقط شيئا من الشعر فليتصدق بكف من طعام او كف من سبيق. خب این مخالف چیه؟ مخالف روایت وضوعه، روایت وضوع اخص از اینه چه عامه، ولی روایت وضوع تخصیص میزنه، عام خاص. بسیار خوب تخصیص میزنه، ما من عامن الا وقت خاص، این عامه، روایت وضوع تخصیص میزنه، مشکلی نداریم در اینجا. وضوع ما به عنوان استثنایی در مسئله گفتیم. و اما باب 75 من تروک، اینم حدیث 2 75 من تروک روایت این است، صحیح حدیث عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث 2 باب 75 از تروک قال اذا اغتسل المحرم من الجنابه صب على رأسه الماء يميز الشعر بأنامله بعضه عن بعض، یعنی مواشو صاف و صوف میکنه به جای شانه با انگشتاش. خب این بسیاری از موارد خود این مواشو صاف میکنه، تمام اطراف سرشو و سر سرشو با انگشتاش مثل شانه کار میکنه، یه دونه هم کنده نمیشه. این شامل میشه حتی در اونجایی که موی هم کنده میشه، ما اینو عنوان معید ذکر میکنیم. اساس بحث ما همون روایت هیثمیه. اگر روایات نباشه ازاله صد نمی کنه. خب اینم اختیاریه، یقین داره، اختیار نکرده ولی علم داره و قصد طبعی حاصله، اینم اختیار اسمشه. منتها چون قصد طبعی است فرمودن این معافه، این مستثناست. اجازه بدید من یه دو جمله عرض کنم و تمام کنم. حاصل مسئله این است که این روایت هیثم ابن عروه تمیمی دلالت خوبی است بر مسئله، اشکالی هم که مستند کرده، اشکال واردی ما نمیدانیم. حالا سوال این است آیا این حکم رو تعمیم بدیم یا ندیم؟ وضوع واجب بگیم؟ بعضی ها سفت گرفتن گفتن وضوع واجب، یا بگیم وضوع واجب مستحب تمام انواع وضوع شامل میشه. بعضی ها فقط گفتن روایت وارد شده در وضوع غسل شامل نمیشه. آیا القای خصوصیت نمی کنیم؟ روایت وضوع غسل هم شامل، تیمم هم شامل میشه، لابد تطهیر بدن رو هم شامل میشه. بنابراین القاء خصوصیت از روایت بسیار کار ساده و آسانی است. شنبه انشاءالله میریم سراغ مسئله 29 و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.